andare de mu'mina. Ya ayyuhalladhina amanu, jo khitab. Awfu bil uqud. وفائل وجوب و فائل در عهد خدای متعال خطاب میکنه به مؤمنان. آیه آیه ایست که مصدره به حرف خطاب نداعه یا یه نداعه. ادامش هم احلت لکم بهیمت و لعنه الا ما یطلع علیه لکم هم همینطوره دلیه. بعد شما گرفتاره حالا هزار تا مسئله فقهی هم داریم سر این مسئله که آبا تو تحلیل آیه قبلا اشاره بشه، ولی به این حیث خطابش نپرداخته. یا آیه ای دارید این آیه خطاب درش هست، بعد از این که خطاب درش هست یا حکم وجوب و فائد به عقد در آیه مطرح، یا حلیت بهیمت الانعام لکم، لکم که کاف کاف خطاب لکم. این آیات ها ما این آیه را داشتیم تحلیل میکردیم تو فرمایشات آقایان علما که حدود و سقور مسئله رو در بیاریم. تا اینجا تقریبا اینطوری جمع کردیم که حالا ملاحظه فرمودید، گفتیم اینجا یه عده‌ای از اصولیین و فقها ما مثل محقق خراسانی چون خطابشون در واقع خطاب شخصیه، بعدم تو این خطاب شخصی فضایی درست میشه که مراتب حکم آخوند که بحث اقتضاء و بحث انشاء و بحث فعلیت و بحث تنجز تو میشه. گفتیم این مراتب حکم یه ارتباطی داره با این سازمان خطاب. شاهدمون الان اینه، سر این نکته دقت میکنه. آیا آخوند در جایی که خطابش خطاب شخصیه مجبور سازمان حکمش اینه که من چه کار کنم؟ از یه طرف تو این فضای خطاب شخصی نسبت به حکم فعلی توی در واقع مخاطبم و مخاطبم دوچار مشکله، در مخاطب مشکل حکم فعلی دارن چون مخاطب خدای متعال از نظر آخوند، و اگر این مخاطب خدای متعاله خب انقضاء اراده و کراهت در مبدأ اعلا دچار مشکل، نمیتونم بگم این اراده الهی در واقع فعلیت پیدا میکنه، انشا تبدیل به فعلیت میشه. لذا توضیح دادیم گفتیم ببین این سازمان آخوند اینطوری میشه، اینطوری خوب میشه فهمید حرف آخوند با خطاب. لذا آخوند تعبیرش اینه، میگه من این موقع مجبورم وحی رو برگردونم به حکم انشایی یا اقتضا، بگم خدای متعال وحی میکنه به نبیش حکم ناشی از مصلحت رو. اگر خدای متعال حکم ناشی از مصلحت رو به نبیش وحی کرد، لذا وحی در مرحله حکم شرعیه. کدوم حکم حد اکثر آمونه این شد؟ من اگه اینطوری بگم، آقای آخوند اینطوری میگه، میگه من اگه بخوام این نگم گرفتار میشم. این اوها کی؟ اوها مبدع اعلا حکم ناشی از مصلحت رو به نبیش وحی میکنه. اون موقع من میتونم بگم خدای متعال در کتابش حکم عقیم الصلا وحی کرده. کدوم حکم؟ حکم انشاء. یکی تو همین مرحله آخر متوقف میشه چون میخواد کتاب خدا رو تحلیل کنه، میگه حکم ناشی از اون مصلحت رو به نبیش وحی میکنه. بلکه حکم ناشی از اون مصلحت رو به نبیش وحی کرده، در نفس نبوی یا ولوی انقضاء اراده صورت میگیره. وقتی اون حکم انشائی متعلقش مصلحت داره و شرایط در واقع تحقق اون مصلحت فراهم میشه، اون حکم انشائی میشه فعلی. یا اون حکم وجوب انشائی میشه وجوب فعلی، یا حرمت انشائی میشه حرمت فعلی. کجا؟ وقتی که در نفس نبی و ولی اون حکم انشائی مستقر شد، وحی اونجا اتفاق افتاد. اگر وحی اونجا اتفاق میفته و حکم انشائی در واقع در نفس نبی و ولی مستقر بشه، این وحی تحقق حکم فعلی اونجا شکلش درست کرده. خب لازم به این سازمان آخونده چرا؟ چون تصریح کرده قشنگ تو کفایه در چند جا، یکی از جاهای خیلی خوبش که به درد بحث ما هم میخوره، خیلی قشنگ تصریح کرده آخونده در کفایه. بله دارد که بله من خلاصه داره حکم طریقی را از که مصلحت در انشاءش نه مصلحت در متعلقشه از حکم غیر طریقی جدا میکنه تو مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری. به اینجا میرسه، میگه که من دون ارادت، میگه در احکام طریقی اراده و کراهتی وجود نداره، من دون ارادت نفسانیه و کراهت نفسانیه متعلقه به متعلق حکم طریقی. حالا حکم طریقی مثل احکامی که برای امتحان صادر میشه، در احکام غیر امتحانی مثلا که مصلحت در جعل و انشاش نیست، مصلحت تو متعلقشه، آخون میگه اونجا حکم از مرحله انشا به فعلیت میرسه. اما کجا؟ فی ما یمکن هناک انقداحهما، جایی که امکان داشته باشد انقداح اراده و کراهت. حیث از اونجا که انه مع المصلحه اول مفسده الملزمته فی فعله، اگر مصلحت و مفسده ملزمه در فعلی باشد، و این لم یحدث به سبب هما ارادتون و کراهتون فی المبدع الاعلا، ما در مبدع اعلا انقداح اراده و کراهت نداریم. حکم فعلی کرده، میبینه حکم فعلی رو نمیتونه به خدای متعال نسبت بده، تمام شد. پس وحی کجا شکل میگیره؟ وحی فقط در مرحله الا انه اذا اوحی بالحکم ناشی من قبل تلک المصلحه عن المفسده مش عبر بشه. وقتی او حکمی که نشأت میگیره از مصلحت و مفسده، اونو وحی میکنه الی النبی یا الهام میکنه به ولی، لا محاله ینقد فی نفسه الشریفه به سببهما الاراده او الکراهه، اراده و کراهت در نفس نبوی و ولدی شکل میگیره. ببینید این سازمان وحی، سازمان وحی آخون بستر مراتب حکم میشه. وحی حکم انشائی و تحقق حکم فعلی، اما اصل مطلب این بعد شما باید با این کتاب درستش کنید. با آخوان اگه بگید احکام خمسه تکلیفی در کتاب خدا آمده، میگه بله اومده، اما فقط حکم انشائی اومده. کما این که خوب دقت بفرمایید این نکته را که باز خیلی مهمه تو فهم آیه و آیات الهی در کتاب خدا آخوان میگید. بعد اگه با آیه آخوان بگید خیلی خوب، پس این که میگید حکم مرتبه اقتضا داره، مرتبه انشاء داره، مرتبه میگید یه مرتبه فعلیت مال کتاب نیست، چون وحی تمام شد، وحی الهی خورد به مرحله انشاء، الحکم ناشی من قبل تلک المصلحه تمام شد، اول مفسده اون اوحیه. ببینید اگر این در واقع مصلحت حکم دائرش اینه تو کتاب، حکم کتاب این، بعد منظر شریف شما عرضم که همین تحلیل رو اگر یه ذره دیگه ادامه بدید، از آخون سوال می‌کنید جناب آخون خب توی خطاب مشافهه چی؟ میگه تو خطاب مشافهه هم همین. تو خطاب مشافهه شما خود نمیتونید حکم فعلی به معلوم داشته باشید. نمیتونید. چون حکم فعلی به معلوم امکان نداره. بای آخون باید بگید خب آی آخون شما تو حکم فعلی به معدوم مشکل چیه؟ میخون نمیتونید شما معدوم رو منبعث کنید، معدوم رو منزجر کنید، معدوم رو خطاب بش کنید، غیر حاضر رو خطاب بش بکنید. کدوم فضا از این حرف؟ توی این فضاست که شما دنبال یه خطاب شخصی هستید و این خطاب شخصی آمده در واقع مخاطب موجود حاضر قابل انبعاث و انزجار رو بگیره، مخاطب حاضر قابل انبعاث و انزجار، یعنی نه فقط موجود باشه، نه فقط حاضر در مجلس خطاب باشه، بلکه موجود حاضر در مجلس خطاب که تازه قابلیت انبعاث و انزجار توش درست میشه. بزرد یعنی این خطاب نمیتونه کافر رو بگیره. خدا رحمت کنه بگیره. بزرد اما موجود یکی از گرفتاره شده میگه شما کل یا ایار کافر رو چیکار شده؟ لا اعبد ما تعبد. احکام رو متوجه کفار چیکار میکنه؟ متوجه اصاب چیکار میکنه؟ اصاب حاضر در مجلس خطاب. ببینید این سازمان خطاب شخصی آخوند فضای مراتب حکم درست میکنه تو سازمان آخوند، محدوده کتاب را معین میکنه و سیدش رو دانه. حالا یه تفسیر بقیهش مال اینجا نیست، من اصل مطلب میخوام تو فهم آیه درست در میاد، تو فهم ادله درست در میاد، یعنی کسی متوجه باشه اینجا. خب خوب دقت کنید که بعد اینجا یه گیر مهمی که مثل امام رضوان الله تعالی داره اینه که یا آی آخون شما اولش گفتی وحی به نبی. خیلی خب اگه وحی به نبیه لذا مخاطبت میشه نبی، اگه مخاطبت نبی باشه مخاطبت خدای متعاله. این مخاطب خداوند متعال مخاطب نبی اقتضا کرد حکم در مرحله انشاء بمونه، مخاطبی که فعلیت تو مخاطب یعنی ذات مبدع الان امکان نداره، انقضاء اراده نداری. اگه ولی تو مخاطبت انقضاء اراده یعنی نفس نبوی و ولدی امکان نداره. اگه اون مخاطبت خودی چه کار معلومی داره؟ اسم این خطاب بزن خطاب الهی که مخاطب خدا متعال مخاطب نبی اکرمه یا اهل بیت هم در مقام نورانی هستند. اگه این مخاطب اوس مبدع اعلا مخاطبه و مخاطب اولیاء الهی هم دیگه که موجودند و حاضرند و چرا میبین دنبال معدوم؟ چرا شبهه خطاب معدوم برات پیش اومده؟ خطاب قائب برات پیش اومده؟ خوب دقت کنید این نکته رو ببینید. اینجوری که شما تا همینجا اگر مسئله خطاب الهی رو درست کردید، مخاطب و مخاطبت رو تو این مرحله درست کردید، مشافهه با نبی اکرم اگه مشافهه‌ای در کار باشه، حالا تو مراحل بعدی خب شما سریع میگید پس یا ایها الذین آمنو چی؟ نباید درست کنید تا آیه بفهم. احلت لکم بهیمت الانعام چی؟ یا یوحناس چیه در قرآن کرد. امام اونجا این مسئله رو اول با آخون میگه، آخون این شما بید اوهیه الالنبی، وحی مخاطب و مخاطبش اون رو شکل گرفته و لذا فعلیت و میذاری کنار، میگه انقضاء اراده در مخاطب امکان نداره ولی در مخاطب یعنی نبی و ولی ممکنه. خب علمت اون مخاطبه، محضر شریف شما رزم این فضا، فضای درگیری امام با آخون. بعد از آخون آقایون تو نجف چه کار کردن؟ ببینید خوب دقت کنید، باز آقایون تو نجف رفتن به همین مسیر، محقق ناهینی و منطبع ایشون محقق در خوبی رزوان الله تعالی علیه ما و مرمای صد و خیلی از بزرگانه رزوان الله تعالی علیه مجمعین. خب ببین اونا تو این فضا، حتی آقای صد یه حیثی داره، من آقایون میدونم تو اصول یکم ایشون سعی کرده بعضی اشکالات امام رو حل کنه، لذا متأثر از اشکالات امام تو خیلی جا، حالا چقدر توفیق پیدا کرده، چقدر تحت تأثیر اون فضای نجف بوده، چقدر مشکل پیدا کرده، اون اشکالات فقه اکبریش کجا بوده سر فکر، ولی آقای صد حالا یه تأثیراتی هم در مقام چون اعتقاد به امام داشته و اشکالات امام رو ملاحظه میکرده، سعی میکرده جواب بده حل کنه یا متأثر، حالا چقدر سر فکر. اما ببین آقایان توی نجف آمدن یک کار دیگه کردن، توی فضای نجف سیستم آقایون اینطوری شد، اینا آمدن گفتن خیلی خوب، ما اگر رفتیم سراغ خطاب، در بحث خطاب اون موقع میخوایم یک قرینه عقلی از خطاب در بیاریم، با اون اینکه وقتی من خطاب میکنم به عاجز عقل میده، میتونی خطاب رو به عاجز کنم، وقتی تکلیف میکنم به عاجز عقل میده، نمیتونی متعقل خطاب به عاجز را نه با ملاک قبح تکلیف عاجز، نه اصلا خود خطاب به تعبیر محقق ناهینی، خود خطاب اقتضا میکنه این مقید بشه به مقدور. رضا اگر دوستان یادشون باشه در اصول فقه، حالا من آدرس اصول فقه رو میدم برای دوستانی که درس خارجی ما رو اون بخش نبودن، برای ما مفصل رسیدن، ناهینی مشکلی با محقق کرکی داشت که محقق کرکی میخواست از عقل استفاده کنه، ناهینی میگم عقل برای چی؟ عقل با ملاک قبه تکلیف عاجز کار نکرده، اصلا خود تکلیف به عاجز، تکلیف برای ایجاد داییست در نفس مکلف، عاجز که نمیتونه دایی بشه، ایجاد دایی در عاجز امکان نداره، میتونه این فضا. بعد تو این فضا اینا این رضوان الله تعالی مونده گفته این مسئله برای معدوم هم مشکل، بلکه استحاله عقلی ده، برای همین قضیه حقیقیه شو کرده قضیه شرطیه تا مشکل شو حل کن. خب دقت بفرمایید، یعنی محقق ناینی آمده با این فضا اشکال توسعه داده، گفته دیگه شما نرو دنبال این که مسئله را برگردونی به خطاب فقط، بلکه اگر رسیدیم به این که تکلیف یعنی ایجاد دایی در نفس مکلف، برای معدوم که نمیشه ایجاد دایی کرد، بذار دایره اشکال وسیع کرد، راه حلش هم اون جعل حکم شرعیست به شکل قضیه حقیقیه. نسبت به مکلفش که موضوعه به اصطلاح برگرده به خضیه شرطی، اینطور میشه فرموز آن ناینی. حالا حتما باید مراجعه کنیم، ما اونجا باید درگیر شدیم با آقای خویی که و انصافا تو این سازمان شما نباید با استاد دانیا اینی درگیشی. ببینید تو این فضل توجه تکلیف فعلی را به معدوم مشروط، یعنی تحلیل درستش قضیه شرطی. شما اینجا اگر خواستید با خطاب قانونی حل کنید میتونید، با خطاب قانونی مشکل قضیه حقیقیه رو حل کنید. یعنی در جایی که ما خطاب نداریم، شیخ آخه اینطوری گفته، گفته مثلا دلیل الله علی الناصح جلبید من استطاع الیه سبیلا، مسئله خطابی وجود نداره، بس تکلیف معدومه. تکلیف معدوم با قضیه حقیقیه حل کنید. مثلا یه سازمان، بعد یه کسی بیاد بگه آقا من تو اینجور جاها مثلا بخوام که عدات خطاب ندارم، مسئله خطاب قانونی رو مطرح کنم. بگم شما میخواید مثلا از توی خطاب قیودی در بیارید، تو خطاب شخصی میشه، تو خطاب قانونی نمیشه. اگر بخواید تکلیف معدوم را مشخص کنید، با قضیه حقیقی مثلا به تلاش شما بشه. این فصل یه فصل است. اما اگر یه آیه خطاب داشت، یعنی مثل بحث ما اوفو یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود، تو این جا که شما یه خطابی دارید و این خطاب نسبت به معدوم دچار مشکله، دیگه مشکل قضیه حقیقی، مسئله قضیه حقیقی مشکل شما رو حل نمی‌کنه. مسئله خطاب قانونی مشکل شما رو حل نمی‌کنه، چون شما دارید معدوم رو مورد خطاب، چون قانون خطاب قانونی به معدوم. اینجا رضوان الله تعالی علیه امام میخواد بگه اگر خطاب رو تو فضای ما ببرید که مخاطب و مخاطبش رو معلوم بکنید و از خطاب الهی درست بشه و مخاطب این خطاب الهی نبی الهی و ولی الهیه، مخاطبش هم خدای متعال، دیگه از هیچ کدوم از اون اشکالا پیش نمیاد. اشکالی که متوجهش دیگه این فضا غیر اون فضاست. اشکالی که فقط متوجه میشه برمیگرده سراغ بحث خودمون که شما بالاخره پس آیه رو چطوری حل میکنید؟ اوفو بالعقود یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس. چیکارش میکنید؟ یا ایها النبی بلغ، اینطوری ای ابلاغ نبی اکرم، بلغ نبی اکرم، یا چطوری اتفاق افتاده؟ یا ایها الناس که مفاد آیه است، یا ایها الذین آمنوا که مفاد آیه، چطوری اتفاق افتاده؟ پس ببینید اینطوری میشه، ما در یه مرحله گرفتاری با آخون، آخون انشاء و فعلیتش توی فضاست، وحیش توی فضاست. اشکالاتی که به وجود میاد همون بحثیست که امام با آخون بود، توی یه مرحله با تلمیز بزرگوارش محقق نائینی طرفی، انشاء و فعلیتش با سازمان خودش یه اقتضا و تنجز و گذاشته که نام این انشاء و فعلیتی که محقق نائینی بشه داره فتما میده، مسئله توجه تکلیف به معدومی که مورد اشکال ایشونه، مسئله قیودی که از تکلیف و خطاب تکلیفی به دست میاد مورد توجه ایشونه، حیثش رو باید از حیث مسئله خطاب الهی جدا کنه. یه بخشی از اون حیثیات تو مسئله خطاب شخصی، یه بخشی از اون حیثیات تو مسئله قضیه حقیقی است با تحلیل ایشون. اما یه بخش مهمش میمونه که باید خطاب الهی مسئله رو تمام بکنه. در فضای خطاب الهی مشکل هست امام اینه که شما اگه تو فضای خطاب الهی مخاطبت رو درست کردی و گفتی تو خطاب الهی خطاب معدوم دیگه بخش خطاب قانونی به درد نمیخوره. اگر آیه رو باید معنا کنی انشاءالله ادامهش رو تمام بکنیم جلسه آتی و سال الله اکبر محمد المعالم. آقا من یه هفت هشت دقیقه رو مجبور شدم اضافه کنم، یه ببخشید چون با تأخیر شروع شد.